ما رواه الكولاني الآن هذا كذب من الكولاني واللحام.
يعني في الكافي كمان؟
في الكافي
أصح الكتب لدى القوم
عنده
في أصول الكافي. في أصول الكافي
في هذا الكتاب بحال أنوار في هذا الكتاب بحال أنوار
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت با برنامه ایستگاه اندیشه. طبق روال سه‌شنبه شب‌ها در خدمتون هستیم با کارشناسی استاد بوسایی عزیز. ان شاء الله که بتونیم امشب هم با حول قوه الهی برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون کنیم. خدمت کارشناس محترم برنامه هم عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به شهر مقدس قم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از شما استاد ارجمند. اما امشب هم مثل سایر برنامه‌ها و برنامه‌های قبل می‌پردازیم به برخی از شبهاتی که در شبکه‌های وهابی عرب زبان مطرح میشه نسبت به عقاید شیعه و نسبت به باورهای شیعه و استاد بوسایی عزیز پاسخگو خواهند بود نسبت به کلیپ ها، ادعاهایی که مطرح میشه، حالا چه اگر دروغ باشه دروغ بودنش اینجا اثبات میشه، چه خلاف منطق و علم باشه خلاف منطق و علم بودنش ثابت خواهد شد. با هم دیگه میخوایم کلیپ اول رو ببینیم که چگونه نسبت به یکی از فضائل ثابت و قطعی آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صدیق اکبر فاروق اعظم سلام الله و صلواته علیه تشکیک میکنن و میخوان اون رو مخالف در واقع اصول اولیه اسلام قرار بدن، در شرایطی که هر جای دیگری باشد برای فرد دیگری باشد در مورد این نوع فضائل این برخورد رو ندارن. با هم دیگه ببینیم، در خدمتون خواهیم بود.
ان من سب علی فقط سب الله، هذا من الغلو في نفس هذا الكتاب، هذا 129 الحديث 62 الحديث 62 عن عمر الطيالسي عن أبي عبد الله قال سألته عن قول الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، قال فقال يا عمر رأيت أحدا يسب الله؟ قال فقلت جعلني الله فداك، فكيف؟ قال من سب ولي الله فقد سب الله، من سب ولي الله فقد سب الله.
خب دیدیم این به اصطلاح کارشناس وهابی روایتی رو خوند از کتب شیعه و بعد ادعا کرد این روایت و مشابه اون که حالا در مورد خود آقا امیرالمؤمنین هم به اسم آمده است که مثلا اگر کسی امیرالمؤمنین رو سب کرد یعنی خداوند رو سب کرده، یا امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی ولی خدا رو که ائمه معصومین هستن اولیاء الهی و اولیاء الله هستن اینها رو سب کنه انگار خدا رو سب کرده. این روایت رو خوندن و ادعا کردن این غلو هست. حالا ما می‌خوایم ببینیم آیا واقعا غلو هست یا خیر، و اینکه برخورد افرادی مثل این اشخاصی که اسم خودشون رو هم کارشناس می‌گذارن جاهای دیگه در مورد افراد دیگری مثلا از صحابه اگر مشابه این مطرح بشه اونجا هم میگن غلو هست، یا اینکه نه با افتخار مطالب دیگری رو مطرح می‌کنن. در خدمتتون هستیم استاد بوسایی عزیز به عنوان کارشناس محترم برنامه. آیا واقعا اینکه ما اعتقاد داریم سب امیرالمؤمنین سب خداوند هست و در حکم کفر هست، خروج از اسلام هست، اگه کسی آمدانه بیاد از روی بغض اینطور سب کنه این غلو به حساب میاد، یا اتفاقا و دقیقا منطبق بر اصول اولیه اسلام هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که از جمله مسائلی که مورد اتفاق شیعه و اهل سنت هست همین بحثه، و میشه گفت که یکی از بحثاییه که شیعه و اهل سنت با وهابیت در این مسئله اختلاف دارن. ما تعابیر مختلفی در منابع فریقین داریم در این مورد که بنده خدمتتون در ادامه خواهم گفت، اما قبل از اینی که من این بحث رو بپردازم، ببینید ایشون آمد در کلیپ خودش گفت که من سب علی فقط سب الله، کسی که امیرالمؤمنین رو بهش دشنام بده به خدا دشنام داده و بعد آمد روایتی خوند که اصلا کلمه امیرالمومنین و حضرت علی درش
نبود.
این بود که کسی که ولی خدا رو سب کنه. اون روایتی که خوند با اون حرفی که زد خب همخوانی نداشت. اما اصل این مسئله که سب امیرالمومنین سب خداست، دشنام به امیرالمومنین دشنام به خداست، این از اصول مسلمه، از موارد مسلمه و از موارد اتفاقی مواردی است که شیعه و سنی در کتبشون نقل کردن، با سند معتبر هم نقل کردند و پذیرفتن این مسئله رو. ما تعابیر مختلفی داریم. در بعضی از تعابیر آمده که لعن امیرالمؤمنین، نعوذ بالله نعوذ بالله، لعن آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه مساوی با لعن خداست. در بعضی از تعابیر این چنین آمده. در بعضی از تعابیر کلمه سب آمده که سب امیرالمؤمنین سب خدا محسوب میشه. من اجازه بدید از اون واژه لعن شروع بکنم تا برسم به قول معروف اون بحث سب. در کتاب عقد الفرید جلد چهارم صفحه 342 چاپ دار و احیاء تراث العربی در بیروت به چاپ رسیده، چاپ سوم هست و 1420 هجری قمری منتشر شده و تاریخ انتشارش است. ملاحظه بفرمایید در بالای صفحه میاد میگه زمانی که به قول معروف آقا امیرالمؤمنین از دنیا رفت، معاویه به عمال خودش نوشت که ان یلعنوه علی منابر، آقا امیرالمؤمنین رو بر روی منابر لعن بکنید. ففعلوا، این کار رو کردن. فکتبت ام سلمه زوج النبی، خانم ام سلمه سلام الله علیها همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله، نامه نوشتن به کی؟ الی معاویه. به معاویه نامشون این بود: انکم تلعنون الله، شما خدا رو لعنت میکنید و رسول خدا رو، علی منابرکم، بر منابرتون. چطور؟ و ذالک انکم تلعنون علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب. و این به خاطر این است که شما علی ابن ابی طالب رو لعن میکنید و دوستداران علی رو و شیعیان علی رو. و من شهادت میدهم که خدا علی رو دوست داشت و رسول خدا هم علی رو دوست داشت. اما فلم یلتفت الی کلامها، معاویه به سخن حضرت ام سلمه سلام الله علیها اصلا توجهی نکرد. خب ملاحظه میفرمایید، اینها روی منبر آقا امیرالمؤمنین رو دشنام لعن میکردن، حضرت ام سلمه سلام الله علیها نوشت شما خدا و رسول رو دارید لعن میکنید، یعنی لعن آقا امیرالمؤمنین مساوی با لعن خدا و رسول است. چرا؟ به خاطر اینکه میگه من شهادت میدم خدا و رسول او رو دوست دارن. و طبیعتاً کسی که خدا و رسول او رو دوست دارن، اگه لعنش بکنی بگی از رحمت خدا به دور باد، که انا خدا رو لعن کردی. به خاطر اینکه رحم لعنت یعنی دور شدن از رحمت. آقا این شخصی که خدا به او عشق می‌ورزه، در ماجرای خیبر خب داستان معروفه که حضرت رسول صلی الله سلام علیه و آله وقتی اون دو نفر اول و دوم رفتن و شکست خوردن و فرار کردن از جنگ، فهمودن که من پرچم رو فردا به دست کسی میدم که خدا و رسول رو دوست دارن و او هم خدا و رسول رو دوست داره. خب خدا رسول خدا این رو شهادت داده و ماجرای خیبر غیر قابل انکاره و حضرت ام سلم بر اساس همون ماجرا و ماجراهای شبیه او میگه من شهادت میدم که خدا و رسول این فرد عشق می‌ورزن. وقتی خدا و رسول به کسی عشق ورزن، اون میتونه بیان لعنتش بکنه، خب این خدا رو لعنت کردی، یعنی محبوب خدا رو در واقع اومدی مورد لعن قرار دادی و به تبع خود خدا رو. خب این کتاب عقد الفرید. همین روایت در کتاب اعلام النساء هم آمده که آقای عمر رضا کهاله نوشته، جلد پنجم چاپ مؤسسه الرساله. ملاحظه بفرمایید، این هم سایر مشخصات چاپ که در بیروت لبنان به چاپ رسیده و صفحه 226 زیر شرح حال هند بنت ابی امیه که همون حضرت ام سلمه سلام الله علیها است، اونجا میاد همین عبارت رو می نویسه، میگه و کتبت الی معاویه لما امر بلعن علی علی المنابر، زمانی که معاویه آمد دستور داد بلعن آقا امیرالمؤمنین بر روی منابر، حضرت ام سلمه نامه نوشت انکم تلعنون الله و رسوله، شما خدا و رسول رو دارید لعن میکنید بر روی منابر رسول، و این به خاطر این است که علی بن ابی طالب رو لعن میکنید. همون عبارت در اینجا هم از حضرت ام سلمه سلام الله علیها نقل شد. خب این واژه لعن. اما روایات دیگری داریم با سند معتبر که میگن دشنام به امیرالمؤمنین علیه السلام دشنام به خداونده. ملاحظه فرمایید کتاب التیسیر به شرح جامع الصغیر آقای مناوی، جلد دوم این کتاب مطلبی رو داره در صفحه شماره 422 از جلد دوم. ببینید میگه من سب علی ین ای کدام علی؟ ای ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب.
بله.
فقط سبنی آقا رسول خدا فرمودن هر کسی که علی ابن ابی طالب رو دشنام بش بده به من دشنام داده، ای فکأنه سبنی گویا به من دشنام داده، و من سبنی و هر کسی که به من دشنام بده فقط سب الله به خدا دشنام داده. خب طبیعیش میشه چی؟ آقا هر کی به علی ابن ابی طالب دشنام بده به من دشنام داده، هر کی به من دشنام بده به خدا دشنام داده. خب طبق از نظر منطقی میخوام بریم جلو، طبق قیاس شکل اول، پس هر کسی به علی ابن ابی طالب دشنام بده به خدا دشنام داده. خب و من سب الله، هر کسی که بیاد در واقع به خدا دشنام بده، فهو اعظم الاشقیا، این شدیدترین اشقیاست، شدیدترین انسانهای بدبخت و بیچاره است. اینجا میگه هم، هم یعنی احمد بن حنبل، کاف یعنی مستدرک حاکم، ان ام سلمه. حالا ما کار داریم با این هم در ادامه. خب آقا سند چطوره؟ میگه و اسناده هو صحیح، سند معتبره، شکی درش نیست. خب پس تا به اینجا ثابت شد که دشنام به امیرالمومنین دشنام به خداست، لعن امیرالمومنین لعن خداونده، سند اینها
صحیحه.
اما روایت بعدی از همین آقای مناوی باز در کتاب فیض القدیرش در جلد ششم چاپ دوم چاپ دارالمعرفه بیروت لبنان 1391 هجری مصادف با 1972 میلادی به چاپ رسیده. ملاحظه بکنین صفحه 147 جلد ششم، من سب علیان فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله، هم دوباره یعنی احمد حنبل، کاف مستدرک حاکم، ان ام سلمه، جلوش نوشته صح یعنی این حدیث صحیح. خب تحلیل آقای مناوی رو این پایین ببینیم. ملاحظه بفرمایید، من سب علی ابن ابی طالب فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله و من سب الله و هوا اعظم الاشقیا، بدترین انسان‌های بیچاره و بدبخت. میگه و فیه اشاره الى کمال الاتحاد بین المصطفی والمرتضی، میگه این روایت نشان دهنده این است که بین آقا رسول خدا و آقا امیرالمؤمنین کمال اتحاد وجود داره. چون گفته آقا دشنام به علی دشنام به منه، دشنام من دشنام به خدا، و بخوایم حساب بکنیم یعنی کمال نزدیکی این دو بزرگوار به خداوند تبارک و تعالی، به حیث به گونه ای که ان محبت الواحد توجب محبت الاخر، میگه محبت یکی از اینها موجب محبت دیگری است و بغض یکی از اینها موجب بغض دیگری است. روایت صحیح معناش اینه. البته آقای مناوی در ادامه میاد یک جمله این میگه که در واقع خلاف این استدلال خودشون، میگه بله از این لازم نمیاد که علی بن ابی طالب بر شیخین برتری داشته باشه، در علم کلام گفته شده. خب ببخشید وقتی این کمال اتحاد با رسول خدا رو داره، اگر لازمش این نباشه که از اونا برتره، پس معناش اینه که اونا بعد از پیغمبر بالاتر باشن دیگه. آقا ما اجماع داریم، حالا کار نداریم با امثال البانی، بعضی از این به قول معروف معلوم الحال ها، کار با اینا نداریم. ما بین شیعه و سنی اجماع داریم که افضل خلائق رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله است، افضل خلائق، برترین مخلوق خدا. خب حالا آقا امیرالمومنین بر اساس این حدیث و اعتراف خود آقای مناوی کمال اتحاد با این افضل الخلائق رو داره. یک زمانی ما میگم آقا با این مشترک است، در بعضی صفات زمانی میگیم کمال اتحاد. کمال اتحاد یعنی چی؟ یعنی که آخر آخرشه. بالاتر از این دیگه نیست. خب این شد بالاترین شخص بعد از رسول خدا وقتی کمال اعتقاد بندش. حالا اگه بگی لازمه این نیست که از شیخم بالاتر باشه، وقتی این کمال اعتقاد به رسول خدا داره، پس شیخم باید یه پله از رسول خدا بالاتر باشن. حالا این استدلال خب بسیار پوچه حرفی که ایشون در ادامه میزنه که معلومه دیگه به قول معروف به چه دلیل این حرفو میزنه. علتش واضحه برای کسی که ادنا توجهی داشته باشه. اما سخن من اینجاست، این روایت میگه آقا هر کسی به علی بن ابی طالب دشمن بده به من دشمن بده، و به من دشمن بدن یعنی به خدا، یعنی به علی، هر کی به علی بن ابی طالب دشمن بده در واقع به خدا دشمن بده. پس این قلوب نیست، این اعتقاد شیعه و اهل سنته. اما روایت بعدی رو میخوام نشون شما بدم. شما ملاحظه فرمودین در این دو کتاب، یعنی هم در تیسیر العزیز و هم در فیض القدیر که نوشته بود هم، یعنی در کتاب احمد حنبل هم
نقل.
این نقل شده با همین الفاظ. خب من میخوام یه 7-8 کتاب دیگه به شما نشون بدم، خیلی سریع البته سعی میکنم نمایش دارم کتاب رو، که این روایت دقیقا آمده و همه هم تصریح کردن که احمد نقل کرده. کتاب البیان و تعریف، ملاحظه بفرمایید، البیان و تعریف فی اسباب ورود الحدیث الشریف، تعلیف از سید شریف علامه محدث سید ابراهیم ابن سید محمد بن سید کمال الدین نقیب و مصر ثم الشام الشهیر به ابن حمزه الحسینی الحنفی الدمشقی، یکی از علمای حنفی مذهب. کجا چاپ شده؟ میگه به مطبعه البهاء، در مطبعه البهاء دارالحکومه به حلب، در حلب 1329 هجری چاپ شده. خب ملاحظه بکنید در این کتاب در صفحه 218 روایت رو میاره، من سب علی فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله، اخرجه الامام احمد، آقای احمد حنبل و حاکم، و آقای حاکم به نقل از ابی عبدالله جدلی از ام سلم. خب اینجا بعد هم میگه حاکم میگه صحیح سندش. این یک کتاب. کتاب بعدی کتاب الفتح الکبیر هست، الفتح الکبیر فی ضم زیاد الى جامع الصغیر، که برای آقای سیوتی و همال جلال سیوتی، بعد آقای نبهانی آمده این رو اینجا جمع کرده. در واقع جلد سوم این کتاب چاپ دارالکتاب العربی در بیروت لبنان صفحه 196. ملاحظه بکنید، من سب علی فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله، دوباره هم یعنی احمد حنبل در مسند، کاف یعنی مستدرک حاکم به نقل از ام سلم. این هم دوباره داره میگه احمد این رو نقل کرده. کتاب بعدی کتاب جامع الاحادیث آقای سیوتی، جامع الاحادیث سیوتی، ملاحظه بفرمایید این اصل کتاب هست و میگه مرکز بحوث و دراسات در دارالفکر آمده، این رو در واقع تحت اشراف اونها تحقیق شده، مکتب تجاریه مصطفی احمد الباز در مکه این رو چاپ کرده. خب ملاحظه فرمایید جلد هفتم انتشارات دارالفکر صفحه 39 روایت رو ملاحظه بفرمایید، من سب علی فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله، هم کاف احمد حنبل مصدرک حاکم به نقل از حضرت ام سلمه سلام الله علیها. تا به اینجا دو تا کتاب اونجا ما نقل کردیم، یعنی فیض القدیر و التیسیر، سه تا هم کتاب تا به اینجا 5 تا کتاب که همه بالاتفاق آمدن گفتن احمد حنبل نقل کرده. کتاب ششم سبل الهدى و الرشاد آقای صالحی شامی، سبل الهدى و الرشاد فی سیرت خیر العباد جلد 12 چاپ قاهره 1418 هجری به چاپ رسیده. ملاحظه فرمایید صفحه 256 در جلد 12 اینجا میاد میگه و روا الامام احمد و طیالسی و ابن عساکر ان ام سلمه، بازم میگه امام احمد، آقا من سب علی فقط سب بنی و من سب بنی فقط سب الله. پاورقی رو بریم ببینیم، اینجا زده 1، بریم شماره 1 رو در پاورقی ببینیم اینجا چی نوشته جناب شرفی، المسند لاحمد، آدرس میده به مسند احمد. خب یعنی احمد در مسند نقل کرده. بریم کتاب هفتم رو ببینیم، کتاب کنز العمال متقی هندی کنز الاموال متقی هندی جلد 11 چاپ مؤسسه الرساله صفحه 602 این هم این روایت من سب علی فقط سبنی من سبنی فقط سب الله هم دوباره یعنی احمد حنبل در مسند کاف هم یعنی مصدرک حاکم همونطور که عرض شد. این هم هفتمین کتاب و هشتمین کتاب کتاب مرقات المفاتیح آقای ملا علی قاری حنفی. ملاحظه فرمایید مرقات المفاتیح شرح مسکات المصابی جلد 11 چاپ دارالکتب العلمیه در بیروت لبنان صفحه 256. روایت رو میاره این بالا من سب علیان فقط سب بنی، اما دیگه اون ادامهش رو نمیاره. من کار دارم با این که و من سب بنی فقط سب الله، میگه رواه احمد. خب پایین میاد یه توضیحی میده، این توضیح خیلی مفیده. میگه ان ام سلمه سلام الله علیها قالت قال رسول الله من سب علیا ای من جهت نسب، کسی که به علی دشمن بده از جهت نسبش، فقط سب بنی یعنی به من دشمن داده، یعنی من شتم علیا فکأنه شتمنی. میگه وقت مقتضای این چیه؟ ان یکون این که سب علیین کفرا، این که سب امیر المؤمنین کفر هست، یا این که حمله بر تهدید و وعید بشه، درست شد؟ یا او علل او مبنیون علل استحلال، کسی بیاد این رو بگه حلاله دشمن بزنه به آقا امیر المؤمنین و امثال هم این حرفا، که بگه این به قول معروف، یا مثلا بیان بگیم حلال الدمه کسی که بخواد همچی کاری کنه. میگه رواه احمد و کذالک و کذال حاکم. خب ملاحظه فرمایید، پس تا به اینجا ما هفت کتاب رو نقل کردیم که آمدن گفتن آقا من سب علی فقط سب بنی و من سب بنی فقط سب الله، و همه گفتن احمد حنبل.
احمد حنبل نه.
کتاب هشتم آمد گفت که آقا این مسئله که دشنام و امیرالمومنین مقتضاش اینه که دشنام به حضرت کفر باشه، یعنی کسی که دشنام داده کافره. خب این حداقلش یکی از مواردش هست، یکی از احتمالاتش هست. یک کتاب هم اومد گفت آقا این نشانه کمال اتحاد بین رسول خدا و آقا امیرالمومنین. اما امروزه میخوایم بریم به مسند احمد مراجعه بکنیم ببینیم آیا مسند احمد همینطوری که هفت کتاب ادعا کردن که در ادامه روایت آمده من سب علی فقط سب بنی و من سب بنی فقط سب الله، آیا ادامه مسند احمد هم این آمده یا خیر، یا اینکه دستان امانتدار این رو تحریف کردن. ملاحظه بکنید داریم مسند احمد رو ببینیم. من دو چاپ رو خدمت شما نمایش میدم. مسند احمد با تحقیق شعیب الارنعوت، این یک تحقیق هست که جلد در واقع 24 چاپ مؤسسه الرساله روایت رو میاره در صفحه 329. متن روایت این گونه است، میگه بر ام سلمه وارد شدم. بینندگان عزیزم در خاطرشون هست که اینا همه میگفتن آقا چی؟ میگفتن احمد حنبل به نقل از ام سلمه.
بله.
خب من اصلا سب علیان زدم، سرچ کردم در نماز آقا من سب علیان فقط سب بنی، در همین حدش آمده. سند چگونه است؟ اسناده هو صحیح.
صحیح،
یعنی ادامش و من سب بنی فقط سب الله و من سب الله اعظم الاشقیا، اینا کاملا حذف شده در مسند احمد. هفت عالم اهل سنت آمدن شهادت دادن که مسند احمد اون گونه نقل کرده. حالا بعضی اون و من سب الله اعظم الاشقیا رو داشتن ادامش، بعضی نه، همین فقط و من سب بنی فقط و من سب بنی فقط سب الله رو داشتن ادامش. صحبت اینجاست به هر صورت، حالا چه اون اعظم الاشقیا در ادامش باشه نباشه کاری نداریم، اما هفت عالم اهل سنت شهادت دادن که ادامه این جمله آمده و من سب بنی فقط سب الله، که ازش استفاده میشه که هر کی به امیرالمومنین دشمن بده به خدا دشمن بده. هفت عالم شهادت دادن، اما میبینیم در مسند احمد این تحریف شده، قیچی شده. نشان دهنده اینه که این مسئله بوده و ادعی نخواستن این رو نمایش بدن. اما چاپ دیگر و تحقیق دیگر، مسند احمد چاپ دارالحدیث قاهره جلد 18 محقق آقای حمزه احمد زین. ملاحظه بفرمایین صفحه 314 روایت رو میاره أبي عبد الله جدلي دخلت على أم سلمة أزحموا هز أم سلمة هز أم سلمة فرمود أي سب رسول الله فيكم أي رسول خدا در بین شما دشنام داده می شود و قلتو معاذ الله پناه بر خدا میگه که یا گفتم سبحان الله یا مثل این قالت سمعت رسول الله یقول من سب علیا فقد سب ادامهش دیگه بریده شده نیوردن سند هم که کاملا ملزم فرمایید معتبر است. بنابراین جناب آقای شرفی عزیز تا به اینجا بخش اول صحبت های بنده هست پیرامون این که این روایتی که میاد بیان میکنه که دشنام و آقا امیرالمومنین دشنام به خداونده این از اعتقادات شیعه و اهل سنت شیعه این رو قبول داره 100% اهل سنت هم با سند معتبر این رو نقد کردن گرچه در مصطفی احمد امروزه دستان امانتدار این رو تحریف کرده. خدمت شما هستم.
ممنونیم از شما استفاده کردیم هم فضیلتی از فضائل کم نظیر آقا امیرالمؤمنین رو دیدیم و شنیدیم کم نظیر از این جهت که مشابهش برای خود آقا رسول الله و حضرت صدیقه طاهره و اهل بیت موجود هست اولیاء الله که همان اهل بیت علیهم السلام هستن هم دیدیم این فضیلت رو و شنیدیم هم ادعای اون به اصطلاح کارشناس وهابی دیدیم که باطل هست مخالف نه فقط دیدگاه شیعه که مبتنی بر دیدگاه پیامبر مخالف دیدگاه اهل سنت هم هست هم شیعه هم اهل سنت نقل کردن و این رو قبول دارن و تصحیح کردن که هر کس دشنام بده لعن کنه علی عز بالله یا سب کنه امیرالمؤمنین رو به منزله کسی هست که رسول الله و خداوند رو سب کرده و این از واضح ترین مسائلی هست که وهابی ها دوست ندارن این روایات رو و مشابهش رو قبول کنن حالا جاهای دیگه باشه مثلا برای معاویه باشه قطعا قبول میکنن و تلاش هم میکنن تا تصحیح کنن این روش نواسب و وهابی ها و بسیاری از حتی سلفی ها هست با هم دیگه اما قبل از اینکه بحث علمی رو ادامه بدیم بریم و کلیپی رو ببینیم مربوط هست به گفتگو با مستفسرین انشالله بعد از مشاهده کلیپ در خدمتون خواهیم بود.
ما شیعه‌ایم، رسالتمان محمدی، ولایتمان علوی، عصمتمان فاطمی، سخاوتمان حسنی، عزتمان حسینی، غیرتمان عباسی، صبرمان زینبی، عبادتمان سجادی، شریعتمان باقری، مذهبمان جعفری، بردباریمان کاظمی، مهربانیمان رضوی، بخششمان تقوی، زیارتمان نقوی، نگاهمان عسکری و امیدمان مهدوی.
خوشیه
یه دختر دارم با یه پسر، دخترم اسمش مریمه، پسرم اسمش امیرحسین. من اسم پسرمو به خاطر امام حسین اسمش گذاشتم امیرحسین، چون خیلی دوست داشتم. همیشه وقتی میرفتم حسینی میگفتم امام حسین تو کمک کن، تو دعا کن برای من که من بچه دار بشم، پسر بیارم، اسمشو میذارم امیر حسین به خاطر تو. دخترم اسمشو گذاشتم مریم به خاطر حضرت مریم که خیلی هم دوستش دارم. آرامشی که من پیدا میکردم وقتی نمازو میخوندم دوست داشتم دخترم احساس کنه. بعد دیگه دخترم کم کم که بزرگ شد اونم پیش من نماز میخون، میشست به من میگه مامان چی میگی؟ به خدا چی میگی؟ من میگفتم تشکر میکنم به خاطر همه کارهایی که برای ما انجام داد. دیگه خلاصه کم کم علاقه هم بیشتر شد به دین اسلام، رفتارهای مردم مثلا همیشه مقایسه میکردن، میگفتن دخترای مسلمون با دخترای دیگه کشورای دیگه خیلی فرق میکنن. توی کشورای خارج مثلا فکر میکنن زن یک کالا هست، ازشون سوء استفاده میشه. من دوست نداشتم، من میگفتم یه دختر دارم، دوست ندارم اینجوری باش رفتار بشه، دوست دارم که دخترم سنگین باشه، با حجاب باشه. هنوز که هنوز با دخترم و الان 19 سالشه وقتی من باهاش صحبت میکنم بهش میگم دخترم دوست دارم تو سنگین باشی، دوست دارم که وقتی یه وقت خوب برات مثلا فراهم شد همه بگم چه دختر خوبی بود، چه خانومی بود، چه با حجاب بود، چه نمیدونم یه مسلمان کامل بوده. به نظر من یکی یه ماشین خوبی طراحی میکنه، یه ساختمون خوبی درست میکنه، ولی وظیفه یه مادر اینه که یه انسان خوبی بزرگ کنه و به جامعه تحویل بده که پس فردا به درد خودمون بخوره، یه انسان، یه مسلمان کامل. به نظرم اگر مسلمان ها اخلاق حضرت محمد صلی الله علیه داشته باشن، کل دنیا عاشق اسلام میشن. امام حسین رو خیلی دوست دارم. من فکر میکنم مردم دنیا اگر بیشتر راجع به امام حسین مطالعه کنم خیلی عاشقش میشن. دوران موقعی که محرم میشه من خیلی دوست دارم. ما یه حسینیه داریم اونجا، خدمت میکنم به امام حسین، خیلی هم دوست دارم، افتخار میکنم. امام حسین به خاطر احیای دین اسلام شهید شده. اگه مردم بدونم که چجوری امام حسین شهید شدن، هیچ کس دیگه تو این دنیا سیر باره سور نمیرم، مثلا قبول نمیکنن که بهشون ظلم کنن. ما باید خیلی چیزا از امام یاد بگیریم، امام رو یا بشناسیم، مخصوصا امام رضا، امام حسین اگه بشناسیم همه مردم دنیا مسلمان میشن. چون که مردم اطلاعات ندارن راجع به اسلام، اشتباه فکر میکنن. اگر تمام مردم دنیا با اخلاق پیغمبر آشنا بشن، تمام انسان‌های این کره زمین، این دنیا مسلمان میشن. از خدا تشکر میکنم که تونستم تو جوونی دینم رو عوض کنم، بفهمن اشتباهاتی که حالا بالاخره انسان در گذشته انجام میده جبران کردم.
بسیار خوب، قسمت پایانی گفتگو با مستفسری از کشور پرو رو هم دیدیم و هفته های آینده هم انشالله از اشخاص دیگری پخش خواهیم کرد. گفتگوهایی رو انشالله دنبال بفرمایید. بخش اول پاسخگویی به کلیپ اول رو با هم دیدیم و شنیدیم از استاد روستایی عزیز. بخشی باقی مونده، بخش دوم که در حقیقت میشه گفت پاسخ نقضی هست، که خب اگر ادعا بشود که کسی میگه امیرالمومنین سب بشه به منظره سب به خداست، خب یک سری پاسخهای نقضی هم هست که ما گفتیم امثال همین کارشناس وهابی در مورد افراد دیگری همین مسئله رو قبول کردن و اعتراض هم نکردن، نگفتن هم غلو هست، خیلی هم محکم دفاع کردن. میخوایم چند نمونه از اینها رو از زبان استاد روستایی ببینیم و بشنویم. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما، ما بیان کردیم که این مسئله‌ای که دشنام و آقا امیرالمومنین دشنام به خداونده، یک مسئله‌ای است که اعتقاد شیعه است و از کتب اهل سنت هم قابل اثبات. اما مواردی وجود داره، این آقای وهابی فوراً شاخکش حساس شد تا اینکه مثلا اومد گفت که آقا اعتقاد شیعه اینه، گفت نه آقا این غلوه. خب حالا مواردی دیگه وجود داره که در کتب آقایان اهل سنت هست که میگن آقا مثلا اگه کسی فلان شخص رو سب کرد این کافره، کسی آمد منکر فلان شخص شد این کافر، کسی آمد دو فلانی امام هدایت نیست سبب نکرده ها، نه خب این امامی نیست که مثلا اهل هدایت بشه، در همین حد یه اصلا باید کشته بشه. موارد متعدد اینجوری ما داریم. ببینید کتاب اسارم المسلول علی شاتم الرسول، مؤلف آقای ابن تیمیه حرانیست، کسی که برای آقایون وهابی بسیار مورد قبوله. انتشارات دار ابن حزم در بیروت چاپ شده 1417، چاپ اول، تحقیق محمد عبدالله عمر الحلوانی، عرض کنم خدمت شما، و محمد کبیر احمد شودری. خب ببینید در این کتاب در جلد سوم صفحه 1117 یک جمله ای رو میگه، خاتمه ایست و در این خاتمه تحقیق میگه آقا ما وقتی این کتاب رو تحقیق کردیم و آمدیم مورد مطالعه قرار دادیم، این کتاب ارزشمند رو به زبان خودشون ارزشمند اونا میگن، میگه به یک نتایج عدیدهی رسیدیم، نتایج متعددی رسیدیم و یک مطالعه مفیدی که خلاصش اینه. یعنی خلاصه نتایجی که این محققین از این کتاب به دست آوردن. خب بریم ببینیم نتیجه 13 که ایشون میگیره چیه. میگه ان سب ام المؤمنین، میگه سب نمیدونم خانم عایشه، مادر مؤمنان خانم عایشه، با آنچه که خدا او رو بری کرده. یعنی مثلا خدا گفته آقا اهل زنا نیست ایشون، که حالا البته ما اصلش درش حرف داریم اون آیه در مورد ایشان باشد، ما اعتقاد داریم در مورد ماریه قبطیه است، بنده تحقیقی که خودم کردم عرض میکنم، اما خب حالا یه ادقائل داره دیگه که آیه در موردش نه. میگه کسی بیاد بگه ایشون به قول معروف دشنام بهش بده، بگه مثلا زنا کرده، درست شد؟ میگه این کفر است بدون خلاف. خب اینو چه استدلالی براش میارن؟ میگن آقا چون انکار قرآنه مثلا. بله. اما من کارم با ادامه این حرفه، میگه و ان من سب غیر عائشه من ازواج النبی حکمه که حکم سب عائشه علی الارجح. هر کسی که به سایر زنان پیامبر یه دشنام بده، نه اونا که دیگه آیه در برابرشون نمیاد که، یه دشنام بده، میگه آقا اینم حکمش حکم عائشه، یعنی چی؟ کفرم خلاصه به اجماع این کفره. خب آقا به چه دلیل؟ به کدام دلیل حرفو میزنی؟ اینکه صرف اینکه کسی دشنام بده میشه کفر، آیا این دلیلی براش وجود داره؟ خب آقا اینجا قلوب نیست. بریم بعدی رو ببینیم. میگه سب صحابه حرام است به واسطه قرآن و سنت و اجماع و اینها، هر کی سب بکنه واجب ادب بشه، واجب مجازات بشه، نمیشه ازش گذشت، نباید ببخشیش. هر کسی بیاد مثلا در کنار سب صحابه بیاد بگه از امیر خداست یا پیامبر یا اینکه جبریل خطا کرده در رسالت، این کافره به اجماعه، شکی در کفرش نیست. من شاهدم اینجاست. بفرمایید. میگه کسی که گمان کنه که صحابه مرتد شدن بعد از رسول خدا جز عدد یسیری از اونها، عدد کمی از اونها، و اینکه اونها فاسق بودن عامشون، میگه اینم شکی در کفرش نیست. خب این اعتقاد آقای نسائیه. نسائی توی سنن نسائی جلد ششم صفحه 6 در همین نوازجه هم کرده، میگه لما توفی رسول الله ارتدت العرب، همه مرتد شدن. تازه نمیگه چند تاشم، همه را این دم رد میکنه. و امثال این، آقای ابن کثیر میگه قاطبتن، در جای دیگه داریم که زمین کافر شده، امثال این نقل ها. خب میگه آقا کسی که اعتقاد داشته باشه کافره. خب آقا این اعتقاد رو نه تنها در بین اهل سنت وجود دارد، نه تنها این اعتقاد برخواسته از قرآن، اون آیه‌ای که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، آیه قرآن، اگر پیامبر از دنیا بره کشته بشه شما برمیگردید به گذشتتون، یعنی به جاهلیت. حدیث حوض در بخاری شاهد اینه که آقا میان میبرن آقا اصحابی اصحابی با اصحابان کجا میبرید، بعد میگه اینا انهم ارتدوا على ادبارهم القهقره، شما نمیدونید چیکار کردن، اینا مرتد شدن. خب این مسئله جالب اینجاست، خلافش در کتب اهل سنت ثابته، خلافش ثابته، اما آقای ابن تیمیه این رو قبول داره. آقا اگه کسی اینجوری بگه کافره. بابا نه تنها این غلط این حرف تو، بلکه خلافش ثابته، یعنی قطعا حرف تو غلوه. خب چرا آقای وهابی اینجا اعتراضی نمی کنن؟ این یک نمونه. نمونه دیگر، ببینید کتاب های متعددی روی صفحه مانیتور من هست که در این کتاب ها من، ببینید بفرمایید، کتاب های متعدد، همینجوری من هر کدوم از این پوشه ها رو واکنم مطالبی درش هست که میگه منکر خلافت جناب آقای ابوبکر و عمر کافر است. ببینید همینجا از سواق المحرقه چاپ دارالوطن جلد اول، ببینید صفحه 138 میگه المنقول عن العلماء، اون که از علما نقل شده، فمذهب ابو حنیفه، مذهب ابو حنیفه اینه که ان من انکر خلافت صدیق او عمر فهو کافرون. آقا هر کسی که به قول معروف خلافت این دو نفر رو انکار بکنه، بگه نه اینا خلیفه نبودن، میگه این کافره. میگه بعضی از اختلاف دارن اما وصحی انهم کافرون، صحیح اینه که کافر است. خب یک. خب کتاب بعدی رو اگه بخوایم ببینیم، کتاب رد المحتار علا در المحتار آقای ابن عابدین چاپ دار عالم الکتب در ریاض عربستان جلد دوم صفحه 301 میگه و من انکر خلافت صدیق او عمر فهو کافر، هر کسی که خلافت را انکار کنه کافر است. خب نکته دوم، کتاب البته بعدی کتاب ابن نجم مصریه، بعض کتاب های دیگه هست، همون که یکی یکی من بخوام اینا رو نمایش بدم خب وقت گرفته میشه، که به قول معروف موارد متعددی آمدن این رو ذکر کردن که هر کسی فقط منکر خلافت نمیشه. آقا اینا بگه آقا اینا مثلا استحقاق خلافت نداشتن، این کافر، به چه دلیل؟ به کدام دلیل محکم مثلا؟
یا چرا اینها قلوب نیست؟
آیا همین رو عرض میکنم، همین رو میخوام عرض میکنم. آقا چرا اینو قلوب نمیدونی تو؟ آیا کسی مثلا اگه بیاد مثلا بگه این شخص صلاحیت خلافت مثلا نداشته یا خلیفه نبوده است، آیا قرآن رو انکار کرده؟ آیا سنت رو انکار کرده؟ خب آقا این تاییدش میون میگن آقا اجماع امت رو انکار کرده. خب اجماعی در کار نبوده آقا، در هم این اول این بیعت در مدینه اتفاق افتاده، این اول در همون خود مدینه و اطراف مدینه مخالفین زیاد داشت از بزرگان صحابه. آیا خانم صدیقه طاهره و آقا امیرالمومنین نه از بزرگان صحابه نبودن که مخالف بودن؟ آیا آقای سعد ابن عباده که بیعت نکرد تا زمان خلیفه دوم بیعت نکرد و بعد عرض کنم که اینجوری که یادم هست و بعد کشته شد ایشون، آیا ایشون از بزرگان صحابه نبود؟ رئیس یک قبیله بزرگ نبود؟ و افراد متعدد. خب در همون مدینه هم که اجماع نبوده، اطراف مدینه امثال مثلا مالک ابن نویره و اینا که حالا اسم رد روش میذارن با این که قطعا مسلمانه و قابل اثبات از منابع اهل سنت، اینا هم مخالف بودن و در این راه جان دادن. خب اینها همه یعنی نشانگر اینه که اتفاق و اجماع امت هم نبوده. آخر 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 آخرش میخواید بگید اتفاق و اجماع در تو مدینه، آیا میتونید اثبات بکنید که این اجماع امت در مصر هم بوده؟ آیا میتونید اثبات بکنید که این اجماع امت در به قول معروف سایر بلاد هم بوده؟ قابل اثبات نیست. تازه اینا تمام برای اینه که بگن آقا پیامبر فرمود امت من بر ضلالت اجماع نمی کنن، و اگه کسی مثلا بیاد بگه آقا این آقا خلیفه نیست، یعنی اجماع امت زیر سوال برده، یعنی حدیث پیغمبر زیر سوال برده و میشه کافر، اجماعی در کار نبوده. خب این یک نمونه. من حالا دو کتابشو خدمت بینندگانمون نوشتم دیگه، بقیه بماند. آقا کسی که بیاد بگه اینها امام هدایت نیستن فقط در همین حد، همین میگه حکمش قتل. ملاحظه فرمایید تذکرة الحفاظ جلد دوم چاپ دارالکتب العلمیه در صفحه 712 ملاحظه فرمایید قال محمد ابن علی ابن سعد الامام سمعت ابن جریر، میگه از ابن جریر شنیدن که ابن جریر طبری قال من قال ان ابا بکر و عمر لیسا به امام هدا یقتل. هر کسی فقط بگه اینا امام هدایت نیستن، ببینید یعنی دشنام نداده،
بله
هیچی نمیگه، فقط بگه اینا امام هدایت نبودن در همین حد. خب این میگه کشته میشود، حکمش قتل. خب این قلوب نیست. ببین من نمیخوام خدای نکرده اصلا با مقدسات مذهبی کار داشته باشم، نه اینجا توهین رو قطعا در شبکه جهانی ولایت جایز نمیدانیم به مقدسات مذاهب، اما من سوال دارم، اگه کسی اومد این رو سوال کرد گفت خب به چه دلیل حکمش قتله، آیا این از قرآن ثابته، از سنت، از چی ثابته؟ اگه کسی سوال بکنه خب چی جواب میده آقای وهابی؟ اگه کسی بیاد بگه خب قلوبه دیگه، دیگه قلوب شاه خودم نده، خب چی جواب میدید؟ ما حرفمون این هست، این طرح سوال میکنیم فقط در این مجال و در اینجا. و عرض کنم خدمت شما در کتاب های دیگه هم آمده که حالا مثل همین کتاب عرض کنم خدمت شما ما اثنا اشریه فی الاصول و الفروع که آقای علی احمد سالوس نوشته، همین مطلب هم در صفحه 412 آمده که زیل آقای طبری که میخواد یک صحبتی رو مطرح بکنه میاد اینجا در وسط صفحه میگه ابن جریر آمده انکار کرده به شدت و مقابل به قول معروف کسایی که میگن مثلا ابوبکر عمر امام هدایت نیستن وایساده و میگه این شخص باید کشته بشه، یقتل یقتل، این باید کشته بشه و کشته بشه. بعد دوبار کلمه یقتل رو ذکر میکنه که این وسط صفحه بینندگان عزیز میتونن ملاحظه بفرمایید. از وقت فرمان ممنونم. پس بنابراین ببینید، ما اونی که به قول معروف تا به اینجا عرض کردیم، یک، اینی که دشنام به امیرالمومنین دشنام به خداست اعتقادی است که شیعه دارد و از کتب اهل سنت هم قابل اثبات، و از اون ور موارد نقضی وجود دارد که اونها قطعا قلوب و چون خلافش در کتب اهل سنت ثابت شده، و اگر آقایون وهابی میخوان اینجا موضعی بگیرن باید در اینجا موضع بگیرن نه اون قسمت.
خیلی ممنونم از شما استاد استایی عزیز. اما در بخشی از کلمات و عبارات ایشون استاد استایی بزرگوار شنیدیم و دیدیم که اشاره داشتن به اینکه اجماع این نشد و شورای صحیفه و اینها. حالا خیلی جالب هست، ممکنه پاسخهایی بدن آقایون وهابی. یکی از پاسخهاشون در کلیپ بعدی هست که ببینیم چه ادعایی رو مطرح میکنن و چجور میخوان مثلا امیرالمؤمنین و اهل بیت رو هم مرتبط کنن با مثلا اجتماع سقیفه. حالا نحوه استدلالشون رو ببینیم، انشاءالله پاسخ رو بعد از مشاهده کلیپ خواهیم دید و خواهیم شنید از استاد استایی ارجمند.
علی بن ابی طالب هو احد صناع السقیفه، هو احد قاده السقیفه، هو احد من بارك قرارات السقیفه، هو احد من بايع من بايعته السقیفه ابو ابوبکر رضی الله عنه.
بسیار خوب، ادعای خیلی عجیبی هست، کمتر دیده بودیم که اینطور استدلال کنن آقایون وهابی. دیدیم و شنیدیم که ایشون به عنوان و در لباس یک کارشناس در یک شبکه وهابی گفتن خود امیرالمومنین اصلا از رهبران سقیفه بودن. یعنی از شما ما چند ثانیه پیش چند دقیقه پیش شنیدیم که فرمودید امیرالمومنین مخالف بودن و اصلا حضور نداشتن و قبول نداشتن در مدینه و مثلا حضرت صدیقه طاهره به همچنین. اما ایشون گفتن که برعکس، امیرالمومنین تصمیم گیری که شد در صحیفه رو قبول داشتن، بیعت هم کردن و خودشون هم از رهبران صحیفه بودن. حالا ما می‌خوام ببینیم تاریخ کدوم رو تأیید میکنه، روایات و نقل‌های معتبر مؤید کدوم ادعا هست، ادعایی که شما اینجا چند دقیقه پیش مطرح کردید یا ادعایی که در این شبکه‌های وهابی مطرح میشه مثل این کلیپی که با هم دیدیم.
بله، عرض کنم خدمت شما، من دو گونه میخوام بحث بکنم. یک، اولا ایشون گفت ایشون از امیر از بنیانگذاران صحیفه بودن، احد صناع صحیفه، کسایی که صحیفه رو درست کردن. اولا از این باب میخوام بحث کنم که در زمانی که صحیفه بنی ساعده تشکیل شد آقا امیرالمومنین کجا بود، جا و مکانشو بحث بکنم. این نکته اول. نکته دوم، موضع گیری حضرت رو بیان بکنیم ببینیم کدومشه. خب، اما نکته اول، ببینید کتابی هست به نام مختصر شمائل المحمدیه، مال آقای ترمذی هست، آقای البانی اومد اینو مختصر کرده، از شمال محمدی مال ترمذیه، بله. البانی اومده مختصر کرده، چاپ المکتبۃ الاسلامیه در عمان و اردن. ملاحظه فرمایید، چاپ اول 1405 هجری قمری چاپ اولش بوده و چاپ دومش 1406 هجری قمری. انتشاراتش هم مکتبۃ الاسلامیه و مکتبۃ المعارف. در صفحه 197 روایتی رو شروع میکنه، عن جعفر ابن محمد عن ابیه قال. خب، روایت اینجاست، آقای البانی بغل روایت چی می‌نویسه؟ صحیح، سند معتبر. خب اینجا میگه قبض رسول الله یوم الاثنین، رسول خدا روز دوشنبه از دنیا رفت و اون روز نگه داشتن ایشون رو، و لیلت ثلاثا شب سه‌شنبه، و دفن من اللیل شب چهارشنبه در واقع دفن شده. و قال غیره یسمع صوت المصاحی من آخر الليل، آخر شب صدای کلنگ شنیده شد. حالا باز به قول معروف در نقل دیگری هم نمایش میدم که کی صدای کلنگ شنید و کی دفن میکرد کی صدای کلنگ شنید. اینجا پاورقی 412 رو با هم ببینیم، میگه آقا این به قول معروف دفن به تأخیر افتاد به خاطر که مکان دفن و اینها چیز داشتن، درش اختلاف داشتن، ولی اشتغالهم به نصب امام، به خاطر که اینا مشغول بودن به نصب امامی که مساله مسلمون ها رو به عهده بگیره، کی اشتغال به نصب امام داشت و کی دفع میکرد، صدای کلنگو کی شنید. خیلی مهمه، باید بریم در یک کتاب دیگه این رو ببینیم. اجازه بدین من در این نرم افزار این رو سرچ بکنم از کتاب، اینطور که خاطرم هست کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر نقل میکنه که کی صوت کلنگو شنید، چه کسانی در واقع و کی دفن میکرد حضرت رسول رو. اون چیزی که در اونجا آمده، حالا تا نرم افزار این رو پیدا میکنه، این هست که جناب عایشه میاد بیان میکنه، میگه آقا ما شب چهارشنبه صدای کلنگ رو شنیدیم، فهمیدیم آقا رسول خدا دفن شده. خب کی دفن کرده؟ بل اجماع همه میگن آقا امیرالمؤمنین. آقا امیرالمؤمنین اصلا مشغول دفن پیغمبر بود، زمانی که به تصریح این آقای البانی اینها مشغول نصب امام بودن، یعنی اینا در سقیفه بنی ساعده بودن مشغول نصب امام، آقا امیرالمؤمنین علیه السلام مشغول دفن آقا رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله بودن. اون چیزی که منابع برای ما ثابت میکنه، ببینید اینجا رو، روایت رو، ان عائشه انها قالت، ایشون میگه ما علمنا به دفن النبی، ما اصلا نفهمیدیم پیغمبر کی دفن شد، حتی سمعنا صوت المصاحی، هنگ صدای کلنگ شنیدیم، کی فی جوف لیله اربعا، نیمه شب چهارشنبه. متوجه هستی؟ خب ایشون کجا بوده؟ آقای البانی گفت در اونجا، گفت آقا اینا مشغول نصب امام بودن. خب کی دفن کرده؟ آقا امیرالمومنین دفن کرد. پس اصلا حضرت در اونجا نبود که شما میگی از مؤسسین سقیفه. این نکته اول. اما قسمت دوم بحث این هستش که آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه اگر طبق این اعتقاد این آقا باشه که از مؤسسین سقیفه باشه، پس باید اعتراض نکرده باشه، طبیعیه که باید فوری بیعت کرده باشه، درسته؟ اما تاریخ خلاف این رو میگه. شما ملاحظه بفرمایید در کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر در دمشق به چاپ رسیده، صفحه 1040 کتاب المقاضی. ببینید اول من این قسمت رو بخونم. آقا امیرالمومنین خطاب به جناب ابوبکر میگه لکنک استبددت علینا بالامر، تو نسبت ما مستبدانه برخورد کردی، و کنا نرا لقرابت ما من رسول الله نصیبا، ما به خاطر قرابتی که با رسول خدا داشتیم خودمون رو صاحب خلافت میدانستیم، کما اینکه این مسئله اجماع اهل بیت بوده. ابن خلدون به این تصریح میکنه، صاحب خودشون خلیفه میدونن دون من سواهم، غیر خودشون رو به نان خلیفه اصلا نمیدانستند. این نکته اول. پس داره اعتراض میکنه، این چطور میشه از مؤسسین سقیفه باشه باید به ابوبکر اعتراض بکنه. نکته دوم در بالاش آمده، میگه ولم یکن یبایع تلک الاشهر، شش ماه این ستت اشهری که این بالا داره میگه، شش ماه حضرت بیعت نکرد طبق این نقل، و طبق بعضی از نقل ها بیش از شش ماه، و طبق بعضی از نقل ها نخیر اصلا بیعت نکرد. حالا عرض میکنه، و طبق بعضی از نقل ها بیعت کرد در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو بود. این رو خواهم گفت. ببینید میگه بیعت نکرد، و بعد هم به دنبال آقای ابوبکر فرستاد که شما بیا و احدی با تو نیاد، به خاطر که کراهت داشت در مثلا کنار جناب عمر بنشینه. این چیزی که اینجا آمده، پس حضرت از در واقع طبق نقل صحیح بخاری، ما فقط سوال مطرح میکنه عزیزان من، اگر کسی بیاد مطرح بکنه، سوالی مطرح بکنه، یک جوان شیعه، یک جوان اهل سنت، زنگ بزنه به شبکه های وهابی، آقا شما گفتین حضرت علی از بنیانگذاران سقیفه بوده، خب معنای این اعتراض چیست؟ معنای این که کراهت داره کنار فردی بنشینه چیست؟ با اینکه خب همه میدانن طبق نقل صحیح بخاری جناب عمر بن خطاب خب مسبب بیعت با ابوبکر شد دیگه، خب اگر حضرت بخواد از مسبب اینه و بنیانگذاران سقیفه باشد، طبیعتا باید با ایشون همکار باشه، نه اینکه کراهت داشته باشه. خب این چیزی که در بخاری آمده خلاف این کارشناس وهابی است. یا در کتاب ابن حجر عسقلانی در فتح الباری شرح صحیح بخاری در جلد هفتم چاپ دارالمعرفه بیروت لبنان، اینجا در صفحه 494 ملاحظه بفرمایید، اینجا میاد بحث میکنه، میگه فلما ماتت، زمانی که از زهرا سلام الله علیها از دنیا رفتن، واستمر علی عدم الحضور عند ابی بکر، یعنی فقط چشما نبود، چون نمیگن از زهرا چشما زنده بود، بله. فقط چشما نبوده، استمر، استمرار پیدا کرد این مسئله، باشون پیش ابو بکر نرفت. بعد میگه اون مسائل بیعت و این موارد به وجود اومد، حتی بیش از چشما طول کشید. خب اگر خودشون از بنیان گذاران بودند طبیعتاً باید همون اول بیعت میکردن دیگه، اما کتاب بخاری و شرح بخاری این اعتقاد، این ادعا رو تایید نمیکنه. من تیتروار عرض بکنم خدمتتون، چون کلیپ های دیگری هم داریم دیگه، بعید میدونم برسیم یکی یکی این رو بیان بکنیم. خب یکی از چیزهایی که بینندگان عزیزمون مستحضرن و ما بارها و بارها این روایت رو نمایش دادیم با سند معتبر، و اون این هست که حضرت وقتی بیعت نکردند تهدید شدن، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها تهدید شدن به آتش زدن خانه ایشان. این چیزی که وجود داره که در کتاب مصنف ابن ابی شیبه با سند معتبر هم آمده. من فقط کتاب رو نمایش میدم و بعد روایت دیگه نمیخونم. ملاحظه من مصنف ابن ابی شیبه جلد 21 صفحه 143 کتاب المقاضی روایت رو میاره که در اون مدت اینا بیعت نکرده بودن در واقع، و اینجا در صفحه 144 میگه اگر اینها بیان خلاصه خانه رو آتش میزنن. سند روایت هم در پاورقی گفته صحیح هست، ملاحظه بفهمید سند روایت صحیحه. خب من حرفم اینه، اگر آقا امیرالمؤمنین از بنیان گذاران باشند، کسی سوال میپرسه میگه آقا چطور میشه شخصی از بنیان گذاران باشد اما تهدید بشود به سوزاندن خانه اش، حداقل شهر.
بله.
نمیگیم حالا بحث این که عملی شد نشد، یه در واقع مقام دیگری است، جای خودش باید بحث بشه، منجا در مقام بیان اون نیست. فقط حرف اون همینه، کسی از شما اگه سوال بپرسه چی جواب خواهید داد؟ این هم یک نمونه. نمونه دیگر بحث برخورد و نحوه آوردن امیرالمومنین برای بیعته. آقای بلازوری در کتاب انساب الاشراف جلد 3 چاپ دارالفکر مطلبی رو داره، چاپ اول 1617 هجری به چاپ رسیده، نامه ایست که در صفحه 66 این جلد آمده، نامه ایست از آقای معاویه به آقا امیرالمومنین، من معاویه بن ابی سفیان الی علی بن ابی طالب. بخشی از نامه اینه، معاویه میاد میگه به عنوان ایراد برای آقا امیرالمومنین مطرح میکنه که و ابطاء که عن الخلفاء، شما برای بیعت با خلفا کند پیش رفتی، نیومدی جلو. فی کل ذالک تقاد، در همه این هم بیعت ها، یعنی بیعت نفر اول، بیعت نفر دوم، بیعت نفر سوم، شما رو می کشیدند کما یقاد الجمل المخشوش، همانطور که شتر مخشوش رو می کشن، که جمل مخشوش شطوری رو میگن که این حرکت نمی کنه، میان حلقه ای در بینی او میندازن و با یک تنابی میکشن که شطور از ترس اینکه بینیش پاره نشه میاد. این کنایه از چیه؟ کنایه از شدت و حدته، کنایه از مقاومته. خب اگر کسی باز سوال بپرسه، آقا شما میگید ایشون از بنیان گذاران بود، از مؤسسین در واقع سقیفه بود، خب چطور میشه فردی مؤسس سقیفه باشد، بنیانگذار باشد، اول بیعت کرده باشد، اما مانند جمل مخشوش رو بکشن، اونم فی کل ذالک، نه فقط بر یک مورد. این هم یک نمونه. نمونه دیگر آقای صفی صالح میاد بیان میکنه، میگه حضرت علی علیه السلام بیعت کرد اما وفل عین قضا وفل حلقه شجر. ملاحظه فرمایید این کتاب نهج البلاغه آقای صفی صالح، تحقیق آقای دکتر صفی صالح، بینندگانمون میبینن کتاب دارالکتاب المصری و دارالکتاب اللبنانی، قاهره و بیروت، این کتاب به چاپ رسیده. ببینید این هم سایر مشخصات چاپ هست، چاپ 4 1625 هجری به چاپ رسیده، مصادف با 2004 میلادی. در صفحه 8 این کتاب در همون مقدمه یه عبارتی رو در این خط آخر میگه، میگه ایشون بیعت کرد با جناب عثمان، کما اینکه با جناب ابوبکر و عمر هم بیعت کرده بود. اما و ان فی العین قضا و فی الحلق شجاع، این سخن من نیست، سخن صوفی ساله است. صوفی ساله میاد که این رو در واقع آمده برداشت کرده و اقتباس کرده از خطبه شقشقیه. میگه ایشون بیعت کرد در حالی که خار دستش و استخوان در گلو بود. خب جناب کارشناس وهابی ما سوال مطرح میکنیم، چطور میشود فردی از مؤسسین باشد اما خار در چشم و استخوان در گلو بیعت بکنه؟
یعنی یک بیعت اجباری که شرعیت هم ندارد.
بالاخره بله، طبق بعضی از منابع برادران اهل سنتمون آمدن بحث کردن که اصلا بیعت باید اختیاری باشد، اگه اجباری باشه فایده نداره. حالا ما در مقام بیان اون نیستیم، وگرنه خب اسکناش رو من اینجا دارم و موجود هست که خدمت بینندگان عزیزمون نمایش بدیم، چون که قبلا مواردی به مناسبت بیان شده. اما سخن من اینجاست، اگر کسی بیاد این سوالها رو مطرح بکنه چه جوابی آقایون خواهند داد؟ بابا حضرت امین نبود اونجا، بابا برای چیه؟ من حرفم اینه، آقایون وهابی یک روشی دارند وقتی میخوان یک حرفی رو بزنن، انقدر قشنگ دروغ میگن که طرف حیفش بیاد باورش نشه. خب بابا وقتی اصلا طرف اونجا نبوده، چمان که من نمایش دادم منابعی رو مطالبی رو، وقتی کسی اونجا نبوده تو چجوری میگی از بنیان گذران بوده؟ وقتی کسی بیعت نکرده، حتی موضع گیری شدید داشته به نحوی که مثل شطور مخشوش رو میکشیدن، چطور تو میگی بنیان گذار بوده؟ اینها سوالاتی است که مطرح میشه کرد. البته من سه چهار محور دیگه هم در بحثم دارم که فقط اجازه بدین یک نمونه رو خدمت بینندگانمون بیان بکنم با سند صحیح و دیگه در خدمت شما باشم. دیگه سه محور دیگه بمانن. ما در کتاب کافی شریف روایتی داریم که سندش هم کاملا معتبره، روضه کافی جلد هشتم منشورات الفضل چاپ اول 2007 میلادی مصادف با 1628 هجری به چاپ رسیده، صفحه 182. سند رو بینندگانمون ببینن، علی ابن ابراهیم از پدرش، از حماد ابن عیسی، از ابراهیم ابن عمر الیمانی، از سلیمان ابن قیس هلالی، همه در کتاب شیعه توثیق دارن و در موردشون مدایحی آمده. ببینید در صفحه بعد، البته روایت طولانی است، از اینجا شروع میشه که به نقل از سلمان فارسی تا میرسه به شاهد مثال ما این صفحه 183. آقا امیرالمومنین جمله‌ای رو دارند، اخبرنی رسول الله، رسول خدا و من خبر داد که ان ابلیس و رؤساء اصحاب ابلیس و رؤسای اصحاب ابلیس شهدوا نسب رسول الله ایای للناس به قدر خود، شاهد دادن که رسول خدا منو منصوب کرد به امر الله عز و جل، فاخبرهم، به دستور خدا به اونها خبر داد که انی اولا بهم من انفسهم، من سزاوارتر از منم از خودشان، و به اونها دستور داد که ان یبلغ الشاهد الغائب، شاهد به غایب برسانند. خب این چیزی که اینجا آمده، یعنی خود حضرت علیه السلام نه تنها از بنیان گذاران نبودند، بلکه خودشون هم آقا نه خیر بنده بودم خلیفه. اینم یکی دیگه از موضع گیری های حضرت که در منابع شیعه آمده، البته در منابع اهل سنت هم شبیه این رو داریم، با سند معتبر هم داریم که ما در موارد متعدد این رو نمایش دادیم بنابر اون چیزی که بالاخره فراخور موضوع بوده، که دیگه من اینجا به خاطر اینکه کلیپ دیگری هم داریم صرف نظر میکنم و در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما، پاسخ کاملا جامع و شامل و مانع بود. اما یک کلیپ باقی مونده که یک بحث فقهی عبادی هست، اما زیاد مطرح میشه در شبکه‌های وهابی، به عنوان شبهه علیه شیعه هم زیاد مطرح میکنن، خیلی هم کوتاه هست، با هم ببینیم، در خدمتون خواهیم بود.
هل رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع بین الصلوات بدون عذر؟
لا، لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلوات بدون عذر.
نعم. هل رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع بين الصلوات بدون عذر؟
لا، لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلوات بدون عذر.
نعم.
بسیار خوب، جمع بین دو نماز یک مسئله خیلی مبتلابهی هم هست، خیلی هم مطرح میشه که آیا جمع بین دو نماز، حالا چه به صورت تقدیم چه به صورت تأخیر، جایز هست یا خیر؟ آیا خود پیامبر این رو جایز دانستن؟ در بین صحابه خب دیدگاه شیعه خیلی واضح هست و خیلی اوقات هم جمع میکنیم بین نمازها رو، اما خب به عنوان شبهه مطرح میکنن. دیدیم که این کارشناس وهابی استاد دانشگاه های وهابی عربستان سعودی هم گفت نه، اصلا پیامبر بین دو نماز رو جمع نکردن، یعنی نظر ایشون این بود که جایز نیست، در حالت عادی جایز نیست. آیا میخوایم ببینیم استاد سعید، آیا در حالت عادی میتونیم بگیم جایز هست و اون چیزی که ما به عنوان شیعه جوازش رو صادر کردیم در کلام پیامبر هم تأییدیه دارد، یا نه همونطوری که این کارشناس وهابی گفت پیامبر فقط در حالات خاص و اضطرار بوده، در حالت عادی این رو جایز ندونستن؟
بله، اصلا خدمت شما باز هم دروغ دیگری بود از یک وهابی و به نحوی هم میاد بیان میکنه که طرف مقابلش یعنی آقای مجری حیفش میاد باور نکنه. اون چیزی که در منابع اهل سنت مثل صحیح بخاری، مثل صحیح مسلم، منابع دست اول، منابعی که برادران اهل تسنن ما این رو در واقع صحیح ترین کتاب ها بعد از قرآن میدانند وجود داره، اون مطلب خلاف ادعای این آقای وهابی است. چیزی غیر از این چیزی که این آقای وهابی میاد بیان میکنه. اجازه بدید با هم دیگه ببینیم، خیلی وقت رو معطل نکنیم بینندگان رو. کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر، چاپ اول 1423 هجری به چاپ رسیده، مصادف با 2002 میلادی در دمشق این به چاپ رسیده. ملاحظه بکنید صفحه 142 روایتی رو نقل میکنه، روایت شماره 549. آقای ابا امامه میگه که صلینا مع عمر بن عبدالعزیز الظهر، با عمر بن عبدالعزیز نماز ظهر خوندیم. ثم خرجنا حتی دخلنا علی انس بن مالک، میگه اومدیم حرکت کردیم یه دفعه وارد بر انس شدیم دیدیم این داره عصر رو میخونه، یعنی همون موقع.
بله،
همون موقعی که ما نماز ظهر خوندیم داره عصر رو میخونه. فقلت یا عمه، عمو، ما هذه الصلاه التي صليت، ما هذه الصلاه التي صليت، این چه نمازی بود خوندی؟ قال العصر. و هذه صلاه رسول الله التي كنا نصلي معه، این نماز پیغمبره، همون نمازی که کنا نصلی، مشتقات کانه از نظر ادبیات عرب در کنار فعل مضارع استمرار رو میرسونه. میگه این همون نمازی که ما همیشه با پیغمبر میخوندیم، یعنی ظهر و عصر در کناره. خب این یک روایت در بخاری. شما که میدانید بینندگان عزیز ما، ما بارها و بارها صحبت کردیم که از اون چیزهایی که از پایه های اندیشه برادران اهل تسنن هست بحث عدالت صحابه است.
بله.
خب آقای انس بن مالک شخصیتی است که از اصحاب پیغمبره، شخصیتی است که در تاریخ نقل شده خادم پیغمبر بوده، البته خب انتقادهایی هم بهش وارد شده در تاریخ که حالا جای خودش باید مورد بررسی قرار بگیره و موضوع بحث ما نیست. اما این آقا که در خونه پیغمبر بوده میگه کنا نصلی معه، همیشه ما اینجوری میخوندیم این نماز رو، یعنی اینکه پیغمبر ظهر و عصر رو کنار هم میخوند. چطور یه کارشناس وهابی به خودش اجازه میده این رو انکار بکنه و بگه نه نمیخونده؟ خب این یک روایت. دیگه در کتاب صحیح مسلم چاپ دارالطیبه ریاض عربستان، ملاحظه بفرمایید در جلد اول المجلد الاول، روایت در صفحه 318 این کتاب هست. 318. خب ببینید ما از اینجا میخواییم شروع کنیم. باب و جمع بین الصلاتین فی الحضر. حضر یعنی کجا؟ یعنی تو خونه خودش، آدم مسافرت نیست، تو وطن خودشه. از ابن عباس، ابن عباس میگه صلا رسول الله، رسول خدا نماز خوندن. چه نمازی؟ از ظهر و العصر جمیعاً، ظهر و عصر با هم، و المغرب و العشاء جمیعاً، مغرب و عشاء با هم، من غیر خوف ولا سفر، یعنی نه ترسی بود نه سفر. یک. خب روایت بعدی از سعید ابن جبیر که از ابن عباس نقل میکنه، میگه صلا رسول الله الظهر و العصر جمیعاً بالمدینه، پیامبر ظهر و عصر رو با هم خوند تو مدینه، یعنی سفری در کار نبود. من غیر خوف، یعنی نه جنگی بود، ترسی از هیچی نبود، ولا سفری هم نبود. خب بعضی این روایت ها رو که اومدن دیدن گفتن آقا جمع سوریه، یعنی چی؟ یعنی مثلا ظهر رو گذاشت آخر وقت ظهر، بعد اصلا اول وقت عصر بلا فاصله. خب اولا تو این روایت همچین چیزی نیامده.
یعنی ظاهر روایت این رو نمیگه.
اینو نمیگه. ثانیاً در ادامه روایت یک جمله ایست که این جمع سوری رو اصلا زیرابش رو میزنه. معلومه یک مسئله عادی بوده. آقای ابو زبیر که از راویان هست میگه فسأل دو سعیدم از سعید بن جبیر پرسیدم لما فعل ذلك، چرا آقا رسول خدا این کارو کردن؟ قال فقال، ایشون میگه که سألت ابن عباس کما سألتنی، همونطور که شما از من سوال کردید من از ابن عباس پرسیدم. ابن عباس چی جواب داد؟ جوابش اینه، من عبارت رو خدمت بینندگان نشون دادم، این قسمتی که خط کشیدیم زیرش، اراده قصد پیامبر چی بوده؟ اراده کرده پیامبر ان لا یحرج احد من امته، احدی از امتش به سختی نیفتن. اصلا جمع سوری نیست، خود جمع سوری آدمو به سختی میندازه،
سختی بیشتر حتی هست نسبت به
بله. یعنی بعد وایسی اون زمان برسه بعد بخونی بعد برسه اونو بخونی، چه کاریه؟ میگه آقا اصلا خبری نبوده، هیچ اتفاقی نبوده، کلن حضرت این کارو کرد. خب در بعضی از روایت باز داریم که حضرت در جنگ ها این کارو میکرد، در بعضی روایت دیگه داریم که باز در صحیح مسلم آمده در جنگ، که اینم خدمتتون عرض کردم. یه روایت دیگه داریم که اصلا نه جنگ بود، نه ترس بود، نه باران بود، هیچی نبود، در همین صحیح مسلم. ملاحظه فرمایید، همینجا همین روایتی که الان روی صفحه من هست، جمع رسول الله بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء بالمدینه، اولا تو مدینه، ثانیا فی غیر خوف، ترسی نبود، یعنی جنگی چیزی در کار نبود، ولا مطرن، بارون هم نبود که بخواد زود به خونه مردم برن خونه شون، اصلا حرف نبود، هیچ. آقا به چه دلیل؟ میگه چای لا یحرج امته، بخاطر که مردم به سختی نیفتن، یا اراد ان لا یحرج امته، مردم به سختی نیفتن. خیلی واضحه، یعنی پس پیامبر صلی الله سلام علیه و آله این کار رو انجام دادن. حالا چرا این کار شده؟ مثلا میاد دروغ میاد پیغمبر نسبت دروغ میاد، نه آقا نبوده. بابا یا تو مطالعه نداری، کتاب صحیح بخاری مسلم نخوندی، که اگر این باشه بدا به حال تو که میای جلوی دوربین میشین، اگر نه مطالعه داری و میای میگی باز بدا به حالت که میای دروغ نسبت میدی پیغمبر، و بدا به حال اون کسایی که تو رو میارن جلوی دوربین، که یا حالت اوله که آدم بی سواد رو میان جلو دوربین، یا حالت دوم آدمی که اهل دروغ به پیغمبر، دروغ واسه پیغمبر میان جلو دوربین. این روایت اینو داره میگه. بسیار علاوه بر این جناب آقای شرفی، من فرصت دارم؟
بله فرصت هست، اما کلیپ هایم داریم اگر اجازه بدید یکیش
بله ما
ببینیم، ان شاء الله بعد در خدمت شما خواهیم بود. در همین موضوع ما کلیپ هایی داریم، دو کلیپ هست از علمای اهل سنت که در مورد جمع بین دو نماز صحبت میکنن، میخوایم ببینیم نظر اونها چی هست به عنوان علمای اهل سنت معاصری که حی و حاضر هستن، زنده هستن و نظر فقهی خودشون رو دارن ارائه میکنن، مستند به روایات، مستند به احادیثی که وارد شده. نمونه اول رو با هم ببینیم، در خدمتتون خواهیم بود.
فقد ورد فی الحديث الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه جمع بين الظهر والعصر تقديما في غير سفر ولا مطر، فسئل عن ذلك فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه نقل هذا العمل وذلك السلوك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن رسول الله فعل ذلك لئلا يحرج أمته. ديننا يمنع الوقوع في الحرج، وآيات القرآن تدل على ذلك بوضوح كامل، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولو شاء الأخ الكريم أن يؤذن لكان من حقه أن يخرج من الجلسة ويذهب إلى المسجد على بعض خطوات ويؤذن، ولن يمنعه أحد من ذلك. ولو أنه ذهب في الظهر وأذن وصلى الظهر والعصر جمعا مع قصر لأنه مسافر أو مع دون قصر لأنه مقيم لكان ذلك جائزا بلا شك استنادا على هذا الحديث الشريف. وأنا شخصيا الجلسة بدأت الساعة الواحدة، يعني كان الظهر أذن والناس اللي عايزين يصلوا صلوا، أنا شخصيا صليت الظهر والعصر قبل أن آتي، وكثيرون من الحاضرين فعلوا ذلك، فلا أرى ما يدعو للأذان الآن، لا أرى أن ذلك له مبرر، والله أعلم.
صاحب یک عالم اهل سنت الازهری که از نمایندگان مجلس مصر هم هستن اونجا بلند شدن و داستان همین بود که اعتراضی شده بود و یکی از نمایندگان سلفی مسلک مجلس مصر اعتراض کرده بود که ما بعد الان نماز بخونیم از اون بگیم جدا، و این عالم اهل سنت الازهری هم اونجا بلند میشن و این صحبت رو داشتن و دیدیم که استنادشون هم دقیقاً به همون روایت مشهوری بود که اینجا استاد دوستایی عزیز هم دقایقی پیش و لحظاتی پیش بهش اشاره داشتن، همون روایت ابن عباس که پیامبر در غیر باران و اون حالات خاص هم نمازها رو به صورت جمع خوانده اند و جوازش صادر شده از جانب خود پیامبر، سنت قطعیه پیامبر هست و هیچ اعتراضی هم وارد نیست، و این عالم اهل سنت هم دقیقا استدلالش به همین روایت بود. البته حالا کلیپ دیگری هم هست که در ادامه خواهیم دید، اما قبلش نمونه‌های دیگری رو می‌خوایم ببینیم و بشنویم از استاد دوستی.
خواهش میکنم. ببینید خب این مسئله ده که این کارشناس در واقع وهابی ادعا کرد، علاوه بر این که خلاف روایت اهل سنت بود و علاوه بر این که خلاف نظر علمای اهل سنت بود کمون که در کلیپ ملاحظه کردیم، باز خلاف کتب اهل سنت هم هست ده. یعنی تحلیل هایی که علما کردن خیلی سریع من نمایش بدم، کتاب فوائد المجامع مال آقای معلمی یمانیه،
بله،
چاپ دار عالم الکتب در صفحه 257 میاد میگه آقا در کتاب صحیح که حالا صحیح بخاری و مسلم مد نظرشه از ابن عباس و ابی هریره نقل شده که پیامبر نمازش رو جمع خوان در مدینه بین ظهر و عصر و مغرب و عشا لغیر عذرن ولا سفرن، نه عذری بود نه سفری بود نه بارانی بود. بعد ایشون ادامه میده میگه فاخذ به هذا بعض تابعین و غیرهم، بعضی از تابعین اینو اصلا پذیرفتن که نماز جمع جایز خوندنش همیشه، غیر اینا هم گفتن و جمهور تعویل کردن، بعضی اومدن تعویل کردن گفتن نه از این زمانیه که به انه کار لعذرن عذری باشه، اما و رد این حرفی که آمدن تعویل کردن رد میشه به ان صحابی قد قالت به غیر عذرن، بابا صحابی پیغمبر گفت عذری نبود، این تعویل چی شما مطرح میکنید؟ و ابن عباس این رو انجام داد لغیر عذرن بدون هیچ عذر. خب این چیزی که در اینجا آمده، بنابراین این حرفی که این آقایی میزنن کاملا مردود.
خیلی ممنونیم، یک نمونه رو هم دیدیم از یکی از علمای اهل سنت معاصر که حتی گرایش های سلفیگری شدید داره، همین آقای معلمی یمانی، ایشون هم اینجا انصاف به خرج داده و گفته این روایت هست. اما خیلی سریع کلیپ دیگر رو ببینیم از یکی از اساتید دانشگاه الازهر مصر، در خدمتون خواهیم بود.
بنصلي الظهر العصر مع بعض، بنصلي المغرب العشاء مع بعض، ايه رايك ان ده ربما يتفق في الظاهر ما حديث أهل البخاري عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير عذر سفر ولا مطر، ده في البخاري. فقالوا كيف يا ابن عباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته.
كيف
أراد ألا يحرج أمته؟ أكثر الفقهاء فسروا الحديث ده على أنه في حالة ضرورة، في حال الانشغال الشديد اللي يمنعك ويحولك عن أداء الصلاة في وقتها، زي طالب عنده امتحان والامتحان بيبدأ الساعة 12 وبينتهي الساعة 3 والعصر مثلا 3:10 على ما يخلص امتحانه هيكون وقت العصر دخل، الحديث ده بيقول له لا عليك، قوم بامتحانك على وجه الأكمل واجمع الظهر مع العصر. يجب أترك الحرية للناس، مش أنا الشيخ اللي وصي على الناس، لا، يجب أن أعطي الناس حريتهم وكل واحد بيقدر ظروفه، والحديث واضح، الحديث واضح أراد أن يحرج أمته، والحديث اللي أنا ذكرته في البخاري يعني ما حدش يقدر يقول لي ده حديث غير صحيح، والعلماء كبار العلماء مشايخنا اللي احنا تلمزنا على تلاميذهم، هو احنا تلمزنا على إيد المشايخ؟ ده احنا تلمزنا على إيد تلاميذ المشايخ. كبار المفسرين وكبار الشراح وكبار الفقهاء ذكروا هذا وقالوا هذا الحديث إنما يفهم في حالات احتياج الإنسان. حالات احتياج الإنسان مفتوحة لكل إنسان ولا أنا اللي فسرها؟ يعني أنا بقى بصفاه وأقول لفلان لا دي حالة ينفع ودي حالة ما ينفعش؟ لا لا لا، يجب أن أنا أدي السلطة للإنسان والحرية للإنسان من ربنا تعالى.
خب آقای سعد الدین الهلالی بودن، استاد فقه مقارن دانشگاه الازهر مصر. ایشون هم همون روایت رو آوردن و گفتن باید به خود مکلفین این واگذار بشه، خودشون تشخیص میدن که اینجا جمع بخوانن یا جمع نخوانن. این نیست که بگیم فقط در حالات خاص، نه، خود مکلف تشخیص میده و مسئله هم نیست که مثل اون وهابی ها بگیم حرام است و جائز نیست و پیامبر هم اینطور انجام نداده، خلاف این ثابت هست. در خدمتتون هستیم، فکر می‌کنم دیگه بیشتر از دو دقیقه هم فرصت نداشته باشیم. اگر نمونه
من یه نمونه نمایش بدم خیلی ببینید که کتاب غاية المنتهى الجمع بین الاقناع و المنتهى تألیف الشیخ مرعی بن یوسف جلد اول، محققین کتاب هم نامشون مشخص هست اینجا، ببینید در صفحه 199 عبارتیشون داره فتواست، میگه الجمع بین الظهر و العصر و مغرب و مغرب و عشاء به وقت احداهما جائزون. آقا شما بیایی ظهر و عصر رو در وقت ظهر بخونی، ظهر و عصر رو در وقت عصر بخونی، مغرب و عشاء رو در وقت مغرب بخونی، مغرب و عشاء رو در وقت عشاء بخونی، میگه جایزه. یعنی به قول معروف همون موقعی که هنوز زمان عشاء نرسیده است شما مغرب و عشاء رو بخونی، زمان عصر نرسیده ظهر و عصر بخونی، میگه جایزه، هیچ مشکلی نداره. و به قول من حالا گرچه ایشون میاد میگه ترکش افضله ولی اصل جایزه. خب به چه دلیل جایزه؟ به دلیل همین روایات که وجود داره در منابع. این مسئله جناب آقای شرفی اختصاص به اهل سنت عرب زبان نداره، ما در بین اهل سنت فارسمون هم ببینید من فقط اسکن رو نمایش میدم دیگه، بخوام این رو بخوانم وقت نداریم، وگرنه تمام اینها رو میخوندم خدمت بینندگانمون. ملاحظه بفرمایید کتاب لؤلؤ مرجان، احادیث مشترک بخاری و مسلم که محمد فؤاد عبدالباقی ترجمه نوشته و ترجمه ابوبکر حسن زاده، این مسئله رو میاره در این کتاب. بعد کتاب صحیح بخاری که با ترجمه آقای عبدالعلی نور احراری که روایت رو میاره و ترجمه میکنه اینجا. کتاب مبانی وحدتی فقهی، فقهی و فرهنگی مسلمانان، محمد غزال نویسنده، عبدالعزیز سلیمی ترجمه کرده، در اینجا پیرامونش میاره. خب در کتاب دیدگاه فقهی معاصر دکتر یوسف غزالی نوشته، احمد نعمت ترجمه کرده، ملاحظه فرمایید این رو میاره و همه مطالب رو نمایش میده. من دیگه چون فرصت نیست یکی یکی عبارات رو نمیخوانم خدمت بینندگانم. بنابراین اصل جمع بین صلاتین هم کاملا مسئله جایزی است و در منابع بینندگانمون ملاحظه کرد.
خیلی خیلی ممنونم از شما استاد دوستایی عزیزی که به اختصار هم فرمودید نکات پایانی رو. به پایان برنامه امشب رسیدیم، ان شاءالله که مورد استفاده شما بینندگان عزیز قرار گرفته باشه. التماس دعای خیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.